سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 79. منم میزبان شما جلال سعیدی هستم و شما هم که تاج سر وایید اومدید ببینید این دفعه میخوایم حلوای کی رو تو تاریخ خیر کنیم. جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی 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 خوش اومدید.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo we woo.
شوخی با
تاریخ. یهیاها.
شوخی فردایی‌های قفلی و قدیمی میدونن که ما بارها اینجا تأکید کردیم که هر چند دونستن تاریخ مثل قند و عسل میمونه و تاریخ دونی علاوه بر سرگرم کردن ما آدمهای عاشق قصه بهمون کلی درس میده، اما اینکه توی یه کشور یا توی یه دوره یه سری چیزها اتفاق افتادن یا اتفاق نیفتادن ربط و مهمتر از اون تضمینی نداره که مثلا این اتفاقها در آینده دور و نزدیک مملکت ما هم عیناً و مو به مو اتفاق بیفتن. من خودم رو بارها اینجا تکرار کردم و این جمله معروف رو نقد کردم برای رفقا که خانم ها، آقایان عزیز، هیئت محترم منصفه، ارباب جراید و رسانه ها، جناب قاضی، نمیدونم چیش رفتم تو فاز دادگاه. خلاصه اینو میخوام بگم دوستان که تاریخ تکرار نمیشه، ولی روندهای اون و الگوهای اون و ترتیب اتفاقاتش به شدت در آینده ما میتونه دوباره نمود پیدا کنه. تو این 70 اپیزود شوخی با تاریخ هم هر بار رفتیم سر زدیم به یه گوشه ای از تاریخ دنیا که خب خیلی وقتا هممون دوره هم از دیدن شباهتهای اون دوره ها با دوره فعلی خودمون برگ های من در فضا به اهتزاز در اومده، ولی خب همون جا هم من مثل جغد دوباره لباس سخنرانی متنم کردم و اومدم گفتم که عزیزان درسته اینا شبیه ما هستن، عاقبتشون هم که میدونیم چی شد، ولی این هیچ تضمینی نداره که مثلا فردا تو مملکت ما هم اینجوری بشه. نه، ولی طبق همون جمله معروف که یه سیبو بندازی هوا بالا میره نمیدونی تا کجا میره، که نه، درستش اینه که آقا سیبه رو میندازی هوا 100 تا چرخ میخوره تا بیفته زمین، و این که چجوری میفته زمین و چه بلایی سرش میاد و له میشه یا هیچیش نمیشه یا با کجاش میخوره زمین و از وسط نصف میشه و اینا به هزار تا عامل دیگه بستگی داره، و این که سیب قبلیه که خورد زمین چه بلایی سرش اومد فقط یکی از چند معیاریه که ما برای قضاوت آینده در نظر میگیریم. 675 تا عامل دیگه تو این رویدادها و نتایجشون موثره. مثلا الان در مورد آخر عاقبت جمهوری اسلامی یه سری ها معتقدن که مرگ رهبر فعلی این نظام میتونه تیر خلاصی باشه بر پیکر جمهوری اسلامی. این اصلا خب حالا حرف بیراهی نیست، شاید واقعا هم برای نظام‌های مثل جمهوری اسلامی درست باشه، صدق کنه، ولی اگر کسی اومد گفت این است و دیگر جز این چیزی نیست، شما اجالتاً ازش یکم فاصله بگیرید، بهش بگید باشه تو خوبی. الان مثلا موضوع این اپیزود جناب آقای فرانسیسکو فرانکو، دیکتاتور مخوف اسپانیاست و آخر و عاقبت ایشون. تو دوران اوج بکش بکش و سلاخی که این استاد را انداخته تو اسپانیا و کسی اصلا فکرش رو هم نمیکرد که میشه اسپانیایی بدون فرانکو هم داشت، رفتن از یه جنرال کارکشته اسپانیایی پرسیدن که استاد شما چی فکر میکنید چجوری میشه از دست این فرانکو راحت شد؟ جواب این جنرال خیلی کوتاه بود و فقط گفت پیرمرد باید بمیره. یعنی دقیقا همین حرفی که الان خیلی ها در مورد مرگ رهبر جمهوری اسلامی و اهمیتش در زمینه نجات ایران میزنن، که گفتم خیلی هم میتونه حرف درستی باشه، ولی بازم میگم دوستان اصلا تضمینی برای این مسئله وجود نداره و متاسفانه یا نمیدونم شاید هم خوشبختانه یک عالمه چیز دیگه هم میتونه در اون روز به خصوص و روزهای بعدش توی سرنوشت مملکت ما موثر باشه. پس بعد از این منبر بسیار بسیار خسته کننده و بیمورد و بیخود و بیجهت، همونطور که گفتم اجازه بدید لباس مهمونیامون رو بپوشیم بریم کجا؟ بریم اسپانیا. البته اسپانیا رو چون مناطق خوش آب و هوا زیاد داره خیلی از همون مبدا با مایو میرن، ولی این اسپانیایی که ما میخوایم بریم بهش کم خطرناک حسن. حالا بریم خودتون بهتر میفهمید، تو رو خدا بفرمایید نه تعارف نکنید اول شما بعد منو تیک تیک کنیدم جلوی شما نمیرم، به خدا اگه بده بفهم، تو رو خدا اصلا رگمو میزنم و اگه نرید بفهم، تو رو خدا بفهم.
شوخی با
تاریخ.
جناب آقای فرانسیس فرانکو باهامونده متولد سال 1899 بود، در خانواده‌ای که از سمت پدری ماشاءالله هزار ماشاءالله جدن در جد توی نیروی دریایی کار میکردن، یعنی نظامی دریایی بودن. اونجا تو اون خانواده، یعنی خانواده پدریش، اینجوری بوده که بچه که به دنیا می اومد و پسرم بود دیگه از همون کوچیکی بهش میگفتن آجان کوچولو، و بچه نه تنها باید نظامی میشد، با تنها حتما باید میرفت تو نیروی دریایی هم خدمت کرد. نکنه که یه وقت خدایی نکرده این سنت نظامیگری دریایی در خانواده فرانکو بمونه روی زمین. پس خود به خود میفهمیم که بابای این بچه‌ام توی نیروی دریایی بود. ولی دو تا روایت وجود داره در مورد اینکه فرانکوی پسر چجوری شد که اونجوری نشد. یه روایت میگه فرانکو تو همون دوران نوجوانی رفت امتحان داد برای ورود به مدرسه نیرو دریایی و رد شد اونجا، که خب این برای خانواده فرانکو در حد اینه که نوه پسریشون معتاد متجاهر تزریقی بیشخصیتی بیش نباشه. ولی روایت دیگه هم هست، اینه که نه، این بچه رفت نیرو دریایی و دورش شروع کرد، ولی تو همین دوره بابای فرانکو که ماشاءالله هم دائم الخرم بود و هم خیلی آدم خشن و بددهنی بوده، اصلا کلن خانوادهشو ول کرد و رفت مادرید و یه زن دیگه گرفت و کلن اینا رو هل داد رفتن زیر قالی، و فرانکو هم از لج باباش از نیروی دریایی اومد بیرون و به نیروی زمینی پیوست تا احتمالاً انتقامش رو از این بابای بیوفاش بگیره. یعنی فکر کنم تو خانواده فرانکو اینا که خیلی هم علاقه من بودن به نیروی دریایی، اگه این بچه میره باربری میکرد یا همون معتاد متجاهر تزریقی میشد بهتر بود تا ننگ خدمت در نیروی زمینی رو وارد خاندان فرانکو بکنه. خلاصه نردبون ترقی نظامی رو فرانکو نپیمود، خوردش قورتش داد اصلا، چون معلوم نیست چجوری شد که خدمت خودش رو از قبل از 18 سالگی تو نظام شروع کرد و در 33 سالگی تبدیل شد به جوانتنی جنرال اسپانیا و حتی طبق بعضی از روایت ها جوانتنی جنرال اون موقع کل اروپا. طبق گفته خواهرش یکی از ویژگی های این استاد این بوده که اصلا نمیترسیده، یعنی اصلا آپشن ترس توش نصب نشده بوده، تعبیه نشده بوده، نه اینکه خیلی شجاع باشه، نه، اصلا ترس براش تعریف نشده بوده. و این طبق گفته روانشناسا زایه خطرناکی هم هست، مثل اینکه یکی بگه من دردم نمیاد، چون درد پیامیه که بدن ما داره به ما میده که آقا خانم یه جایی کارت مشکل داره، خطرناکه، باید یه فکری براش بکنی. حالا فکر کن این قسمت دردش اصلا کار نمیکرده، انگار بروفن و تیکتوپنک تو خونش جاری بوده. خب بعد پس فردا یه بلایی سرش میاد دیگه هر کی اینجوری باشه. اینا رو گفتم تا یکم با شخصیت عجیب این آدم از کودکی آشنا بشید. حالا جالبه که ایشون بسیار هم آدم قد کوتاهی بوده، حدود 163 سانتیمتر بیشتر قدش نبوده، که خب برای یه ژنرال ارتش یکم عجیبه، و صدای یه نمور عجیب غریبی هم داشته، در حدی که یه بار که مثلا به حساب خودش فریاد میزنه و یه دستوری به سربازاش میده، یکی از اونا از شنیدن صدای استاد میزنه زیر خنده، و نتیجهش چی میشه؟ این که ژنرال فرانکو هفت تیرشو در میاره و یه تیر میزنه تو کله سربازه تا بقیه بفهمن که این فرمانده قد کوتاه صدا عجیبشون علارغم ظاهرش آماده هر گونه خونریزی و کشت و کشتاری هست. اون موقع از اسپانیای قدر قدرت و استعمارگر قرنهای قبلی چیز زیادی نمونده بود و خیلی از مستعمرات آفریقایی اسپانیا در اثر اعتراضات مردم اون کشورها از دست رفته بودند و در داخل کشور هم مشکلات مالی و اقتصادی و اجتماعی خیلی زیاد بودند. تنها مستعمره‌ای که تو اون دوره برای اسپانیا باقی مونده بود مراکش بود، که همین جناب فرانکو رو فرستادن اونجا تا فرماندهی نظامی‌های اسپانیایی رو در اونجا بر عهده بگیره و نذاره مراکشی‌ها کشور خودشون رو پس بگیرن. خیلی جنگ‌های خونین و دردناکی بود، هر دو طرف اگه دستشون به نیروی مقابل می‌رسید، مثلا اسیری چیزی از هم می‌گرفتن، خیلی ترسناک و وحشتناک باش برخورد می‌کردن. و خلاصه جناب فرانکو در اون دوره حسابی تامین بکش بکش و بی‌رحمی کرد، و مهم‌تر از اون این بخت رو داشت که یه نیروی نظامی خیلی وفادار و کارکشته و همچین بیرحم رو برای خودش توی ارتش بسازه، که حالا میبینیم بعدن تو سرنوشت خودش و اسپانیا خیلی مؤثر بود این مسئله. فرانکو بین دیکتاتورهای تاریخ ویژگی‌های شخصیتی خاص و جالبی داشته. خب مثلا اکثر دیکتاتورها یا ژنرال‌های درجه بالای نظامی به شدت در زمینه امور مطالعاتی و اینا قوی و فعالن، کسی از دستشون مطالعه نشده در نمی‌رفته معمولاً، ولی فرانکو ظاهراً اصلا اینجوری نبوده. خیلی همچی بی‌علاقه به جنس مخالف یا موافق، مثل یک درخت بی‌احساس بوده، که البته در چرایه این مسئله میگن تو همون دوران جنگ یه بار پایین شکمش بهش انگار تیر میخوره و حسابی مجروح میشه و همین باعث شده که این بزرگوار از یه سری امکانات مطالعاتیش بی‌بهره بمونه و حداقل در این زمینه خونسا بشه. اضافه بر این البته ایشون به الکل و قمار و این جور یللی تللی بازی هم علاقه ای نداشته. اونو نمیدونم به خاطر مجروح شدن کجاش بوده، ولی میگن شبا که هم قطارها شروع میکردن به خلاصه مطالعات عمیق و سیاه مستی و حالا یه دست ورق بزنیم سر این و اون و این حرف با و به حساب خودشون عشق و حال میکردن، فرانکو میشسته خیره میشده به نقشه های نظامی و برنامه های عملیاتی و هی فکر میکرده که چی کار کنه مثلا تو جنگ. دقیقا مثل این بچه زرنگای دوران مدرسه بود که وقتی معلم نمیومد ما مثلا مثل رعد و برق میزدیم به سمت حیات مدرسه، یه دونه توپ مینداختیم جلو پامون 30-40 نفری دنبالش میدویدیم، ولی این بچه زرنگا میشستن درساشون رو میخوندن و مشقای شبشون رو مینوشتن. اصلا یه بعضی آدم دلش میخواست پشت با لگنم چی بزنه تو حالا ولش کن دیگه چی کاری. میگم یعنی فرانکو وقتش رو برای عشق و حال و مطالعه و این چیزا تلف نمی‌کرد و اینا ادامه پیدا کرد تا بریم برسیم به اواسط دهه 30 میلادی که سایه یه جنگ داخلی عظیم بر سر اسپانیا افتاد که هنوزم جاش بر تن این کشور مونده. اسپانیا تا همون دهه 30 میلادی نظام سیاسیش پادشاهی بود و میدونیم که در اون دوران سیاه فلسفه و سیاست چپ هم یواش یواش تو دنیا داشت جون میگیره و همین علایق و گرایش ها بود که در نهایت منجر به این شد که خاندان سلطنتی اسپانیا جاشونو دادن به یه نظام جمهوری. ولی خب میشه اینجوری نگاه کرد به مسئله که اسپانیا اون زمان هنوزم آماده این تغییر نبود و البته ژنرال های سنتی مثل همین آقای فرانکو هم دل در گروی نظام سلطنتی داشتن و میگفتن این جمهوری مموریا یه مش سوسول بازی ها، ما خودمون پادشاهی مزگان داریم. تو همین وضعیت بدن نظام جدید یه گروهی تشکیل شد به صورت مخفیانه از کیا؟ از جنرال های مخالف نظام جمهوری که اینا یه سری نشست پنهانی و مخفیانه داشتن. تو این جمع فرانکو هم بود، ولی شما تصور کنید که اعضای این گروه یه تعداد پیرمرد کارکشته قدیمی بودن، همشون جنرال منرال، به اضافه فرانکو که خب گفتم ایشون اصلا در دهه 30 زندگیش جنرال شده بود و خیلی اونجا کسی استاد رو تحویل نمیگیره. خلاصه بعد از یه سری فعل و انفعال این گروه لو رفت و یه جورایی منهدم شد و سر هر کدوم از این جنرال ها هم یه بلایی اومد. ولی جالبه که شانس تاریخی که فرانکو آورد این بود که وقتی این گروه جنرال های شاکی لو رفتن، فرانکو رو مثلا نگرفتن زندانیش کنن یا اعدام، حتی به جاش تبعیدش کردن به کجا؟ به جزایر قناری. خدا شانس بده خدا وکیلی تبعید آدم میشه اینجوری بشه. اگه برید نقشه رو نگاه کنید، جزایر قناری درسته که مال اسپانیا هستن، ولی رسما چسبیدن به مراکش تو دریا. یعنی کجا؟ یعنی جایی که اصلا برای فرانکو غریبه نبود، کلی رفیق و افسر و سرباز داشت اونجا هنوز و فرانکوی خرشانس هم در اون دوره شروع کرد به یاد گرفتن زبان انگلیسی و اوقات فراغتش رو هم گلف بازی میکرد و البته زیرزیرکی و خیلی همچی یواش داشت با گروهای دیگه معترض و نیروهای خودش مراحل آمادگی و رایزنی برای یک کودتای همچین مشتی و توپل رو میگذرون. حالا اینجا استاد رو در حالی که باسنش رو هوا کرده تا یه ضربه دقیق گلف بزنه و توپ رو بندازه تو اون سوراخش، پاوزش میکنیم، نگهش میداریم. شما همینجور بمون استاد، تکون نخوری. ما یکم میریم عقبتر تا اینم براتون بگم که قبل از اینا تو سال 1923 در حالی که فرانکو هنوز سرهنگدوی بیش نبود و در سن 30 سالگی، ایشون یه نموره ازدواج هم کرده بود. با کی؟ با یه دختری از یه خانواده ثروتمند. بابای این دختر اصلا با این ازدواج موافق نبود. حالا ریخت و قیافه فرانکو یه طرف، اون غرور ثروتمند بودن ایشون و این حرفا هم یه طرف، بابای به دخترش میگه بابا این عتیقه چیه، تو میخوای بری زنش بشی، بیای شوهر پولدار خوب برات پیدا میکنم. ولی این حرفا به گوش این دختره نرفت، نمیدونم چرا، با فرانکو ازدواج کرد و 3 سال بعد هم تنها نتیجه این ازدواج که یه فرزند دختر بود به دنیا اومد. حالا یه سری شایعه عجیب و غریب وجود داره در مورد این بچه فرانکو که من فقط اینجا نقلشون میکنم، خیلی جزئیاتی هم در موردشون نیست واقعا، و اونم اینه که میگم بابای واقعی این بچه با توجه به امکانات نداشته مطالعاتی خود فرانکو داداش فرانکو بوده نه خود فرانکو. شایعه پراکنان تاریخ به این مقدار بسنده نکردن و در حالی که داشتن تخمه میشکستن اضافه کردن که وای وای اینو به کسی نگی، یا تازه مامان این بچه هم زن فرانکو نیست. خب پس چی بوده لک آورده این بچه رو تقدیم اینا کرده، یا از تو لوب درش آوردن، چی قضیه؟ بالاخره یه جوری باید تولید شده باشه دیگه. دوستانش های پرداز در حالی که از تخمه خوردن خسته شده بودن و این وسط داشتن یه آب هندونهی میخوردن تا بشورو ببره پایین، گفتن این بچه حاصل ارتباط مطالعاتی داداش فرانکو و یه خانم کارگر جنسی بوده که خب اون موقع ظاهرن خیلی نزیزان در بند این که از این روابطشون بچه‌ای به وجود نیاد نبودن و ظاهرا این قسمت رو هم جزء پکیج به بعضی از مشتری‌ها ارائه می‌دادن. حالا یه سری هم رفتن از این شایعه پراکنان تاریخ پرسیدن خب شما دلیلتون چیه برای این مسئله که عزیزان گفتن که خانم فرانکو در اون دوران باید چطوری می‌شده که بچه به دنیا می‌آورده؟ آوریکلا باردار باید می‌شده و طول بارداری هم 9 ماه دیگه نمیشه که پنهونش کرد، ولی مشکل اینه که خانم فرانکو اصلا هیچ وقت باردار دیده نشده و هیچ تصویری هم از بارداریش وجود نداره و بر اساس همین طبق نظر اینا این بچه اصلا مال هیچ کدوم اینا نبوده، برادر یه دستگلی به آب داده. ظاهرا فرانکو هم گفته باش دیگه، حالا خانم وضعیت منه که می‌بینی من کاری از دست بر نمیاد، ولی این بچه حداقل ژن برادرمو داره، پس ما این بچه رو برمی‌داریم. خانومش هم گفته ای به چشم، اگه این درست باشه واقعا خانومش هم موجود عجیب غریبی بود، شوهر پولا نمی‌خواسته که هیچ، شوهر بچه بیارم نمی‌خواسته، فقط فرانکو رو می‌خواسته به اضافه بچه برادرش. عجیب غریب
شوهر پولدار نمیخوام، وزیر دربار نمیخوام، میخوام اون دیوونه باشه مثل من، بیخونه باشه واسه اون کلبه چوبی مثل یه خونه خرابه، واسه من قصر طلایی، یه سرابه یه سرابه.
داستان ازدواج و بچه دار شدن رو بذاریم کنار و برگردیم سراغ همون ماجرای شوراوی جنرال های معترض. اصلا تشکیل اون گروه یه واکنشی بود به انتخابات سال 1936 اسپانیا که توش در اوج حیرت چپ ها پیروز شدن و بعد هم که گفتم اعضای این شورا رو گرفتنشون و فرانکو تبدیل شد به جزایر قناری، ولی عملا همین انتخابات بود که زمینه ساز شروع جنگ های داخلی بسیار خونینی توی اسپانیا شد. گفتم که تو دوران تبدیل به قناری هم فرانکو دای زیرزیرکی نیروهاش رو هدایت و هماهنگ میکرد که یهو یه سیاستمدار معروف راستگرا که به فرانکو و رفقاش نزدیک بود ترور شد و همین آتش جنگ رو شعله ور کرد. فرانکو هم نیروهای وفادار به خودش تو مراکش رو فرا خوند، ولی یه مشکل بزرگ داشتن اینا و اون این بود که دولت مستقر خیلی قدر و قدرتمند اون بالا تو سرزمین اسپانیا مستقر بود و خیلی از واحدهای ارتش هم بهش وفادار بودن. اینجا بود که فرانکو یه زرنگی بزرگ و تاریخی کرد و از طریق یه سری از رفقای آلمانیش نامه نوشت برای هیتلر و تو اون نامه یه سری هندونه گذاشت زیر بغل هیتلر رو گفت ما هم به آرمانهای هیتلر نازی باور داریم، اما الان به کمک شما محتاجیم تا اسپانیا رو بگیریم. هیتلر هم ظاهرا هم کلش گم بود اون موقع، همین که دنبال یه فرصتی بود که این تجهیزات نظامی فراوانی رو که کارخونه‌های آلمانی ساخته بودن رو یه جا امتحان کنه، چون هنوز جنگ جهانی شروع نشده بود که این می‌خواست مطمئن بشه از اهمیت و کاربرد مهماتش. اینه که چندین هواپیمای جنگنده و ترابری خودش رو با خلبان و نیروهای فراوان در اختیار فرانکو قرار داد و اونا عملاً تبدیل شدن به برگ برنده فرانکو در اون جنگ داخلی. جالبه بدونید که تو این مدت تمام اون جنرال‌های سالخورده‌ای که عضو اون گروه معترض بودن مردن، جز یکیشون که اون یکی هم وقتی جنگ داخلی شروع شد از تبیدگاهش پرواز کرد که بیاد بپیونده به نیروهای دیگه و یه ور کار رو بگیره که هواپیماش به دلیلی که هیچکی نمیدونه سقوط کرد. که خب حالا یه سری هم میگن میتونه کارا همین استاد فرانکو باشه تا آخرین رقیب خودش رو حذف کنه و خودش به عنوان بوق‌ترین عضو اون گروه جنرال‌های منهدم شده بشه رهبر. از اون طرف ایتالیای موسولینی هم خیلی خیلی خوشخوشانش شده بود از کارای فرانکو. اونم گرفت حدود 80,000 سرباز در اختیار فرانکو گذاشت و دست بالا رو عملاً این دو نفر هیتلر و موسولینی بودن که توی جنگ به فرانکو تقدیم کردن. اون موقع در حالی که خیلی از کارشناسا فکر میکردن که جنگ داخلی اسپانیا چند هفته فقط طول میکشه، روش خاص فرانکو تو جنگ باعث شد این جنگ 3 سال آزگار طول بکشه. چون استاد اصلا به پیشروی سریع و برق‌آسا اعتقاد نداشت، میگفت اسپانیا رو باید متر به متر آزاد کنیم از دست چپا و این وسط هم همه مخالفین باید اعدام میشدن، جوری که گفته میشه در این دوران صدها هزار نفر کشته شدن، تا اینکه بالاخره تو سال 1939 نیروهای فرانکو موفق شدن تمام اسپانیا رو بگیرن و دوران سیاه ژنرال فرانکو تازه از الان به عنوان رهبر اسپانیا شروع شد. خب میدونیم پایان این جنگ داخلی تو سال 1939 یه جورایی میچسبه به آغاز جنگ جهانی دوم توسط هیتلر و بعد هم موسولینی. هیتلر عملاً قشنگ بمب‌بمباشو روی سر مردم اسپانیا خالی کرد تو جنگ داخلی و تستاشو انجام داد و خیالش راحت شد که خوب سلاحایی داره و میتونه جنگ جهانی رو بپا کنه و پیش ببره. تو دوره جنگ داخلی اسپانیا میگن مثلا یه شهر کوچیکی توی ایالت باسک اسپانیا وجود داشت که توش یه پلی بود که برای مردم خیلی جنبه نمادین و ملی داشت و خلاصه هواپیمای آلمانی با گرایی که فرانکو بهشون داده بود رفتن سراغ این شهر و خب همه فکر میکردن این هواپیماها میزنن اون پل رو داغون میکنن و میرن دیگه، یعنی کاری با مردم ندارن. ولی در کمال حیرت وقتی صدها بمب روی شهر خالی شد و غبار فاجعه خوابید، دیدن همه شهر ویران شده و اکثریت ساکنین از زن و بچه و پیر و جوان کشته شدن، ولی اون پل سالمه. فقط در این حد دوستان به مسائل انسانی ارادت داشتن و گفته میشه البته خشونتی که فرانکو و نیروهاش اون موقع تو این جنگ علیه هموطنهای خودشون به کار میبردن در حدی بود که یه وقتای نازیهای نچندان ناز آلمانی و فاشیستای سر تا پا فالچ ایتالیایی هم با دیدن اونا میگفتن بابا تو دیگه کی هستی فرانکو، بلند شدی رو دسته برانکو، کوتاه بیا مردم خودتو رها کو، نکنه تو بودی که حمله کردی به تاسیسات نفتی آرامکو. البته ربطی نداشت، تنگی قافیه نداشت.
ذهن منو، قلب منو، عمر منو، جون منو با خود میبری. بابا تو کی هستی؟ یه موجود خاصی از همه سری. زن و منو، پیر زن و پیر منو، حتی منو سر کار میذاری. شیطون نازی با من نکن بازی، خوب در میبری.
بابا تو دیگه کی هستی؟ خلاصه ورق تاریخ همه جوره به نفع فرانکو برگشت و ایشون شد رهبر اسپانیا. خب کاملا طبیعیه که همچین آدمی وقتی قدرت کامل رو در دست میگیره با مخالفینش چیکار میکنه. گفته میشه 30,000 اعدام اون موقع اتفاق افتاد تو اسپانیا و جالبه که ایشون حتی به خانواده های مخالفین هم رحم نمیکرد، همه رو میکشت و به همین دلیل هم بود که صدها هزار نفر اون موقع از اسپانیا فرار کردن که گفته میشه فقط 500,000 نفرشون در رفتن به سمت فرانسه. و ترسناکتر از همه بیش از 140,000 نفر هم در اون دوران ترسناک فرانکویی ناپدید شدن و گفته میشه سرنوشت خیلی از اون ناپدید شده هنوز هم مشخص نیست و گورهای دست جمعی زیادی توی مناطقی از اسپانیا هست که هنوز هم سر این که باهاشون چیکار کنن بحثه. و از نظر ناپدید شده های جنگ داخلی میگن اسپانیا بعد از کامبوج که تو اپیزودهای قبلی در موردش حرف زدیم مقام دوم رو داره. اما خب حالا فرانکو اسپانیا رو بلعیده بود و از اون ورم دو تا پدر خوندش یعنی موسولینی و مهمتر از اون هیتلر تا گردن فرو رفته بودن تو باتلاق جنگ جهانی. اینجا خب طبیعتاً اون دو هیولای عزیز از هیولای سوم انتظار داشتن که بیاد بهشون بپیونده برن با هم دنیا رو بروفن دیگه. اما فرانکوی مکار که هرچی داشت و نداشت مرهون این دو نفر بود، شروع کرد به پیچوندن که آخه ما که داغون کشورمون، ما هیچی ندارم، ویران شدیم تو جنگ داخلی، ما حالا بررسی میکنیم و چشم حالا به بچه‌ها میگم دستی برسونن و اینا. میدونست که هیتلر و موسولینی با همه دنیا دارن میجنگن اون موقع و وقتی ندارن که بخوام بیان سر وقتی این پدرشو در بیارم به خاطر این نافرمانی. خلاصه زمان گذشت ولی یهو فرانکو به خودش اومد، دید ای این هیتلر داره دنیا رو میرفه میره جلو، نکنه جنگو ببره بعدش بیاد پدر منم در بیاره. اینه که یه دیداری ترتیب داد با پیشوای نازی ها و میگن اونجا یه هایل هیتلری برای هیتلر گفت که خود هیتلر هم تو آینه برای خودش نمیگفت و خلاصه اعلام کرد که هیتلر را الوعده وفا، ما آماده ایم در رکابت باشیم. ولی هیتلر هم که بعد ادا گفت نمخوام. فرانکو گفت من که آدم میکشم برات، بمبای خوب میندازم برات، بذارم برم. هیتلر ولی روشو کرد اونور و رفت و عکس و نامه ها رو هم پس فرستاد برای فرانکو، ولی بعد انقدر این مجلب بود فرانکو که یه نیروی تشکیل داد تو مایه های مثلا بسیج که نیروهای خودش بودن ها، ولی لباس نظامی تنشون نبود و اعلام کرد این نیروهای مثلا خودجوش مردمی برای مقابله با تهاجم روسیه به فتوحات آلمان میخوان همکاری کنن با آلمان نازی، ولی از اون برم شروع کرد به دل دادن و قلبه گرفتن با متفقین علیه هیتلر و مثلا مرز بین فرانسه و اسپانیا رو هم باز گذاشت که متفقین برای ضربه زدن به آلمانیا ازش استفاده کنن، و همین هم شد دیگه. هیتلر در پایان جنگ به خاک فنا رفت، موسولینی هم به اون شکل افتضاحی که تو اپیزود 54 گفتیم نیست و نابود شد، ولی جناب فرانکو تا پایان عمرش و تا سال 1975 با همون پنجه های آهنینش حکومت کرد بر اسپانیا، آخم نگفت که هیچ. تازه کلی هم به خاطر کمک هایی که تو دوران جنگ علیه آلمان به متفقین کرده بود از آمریکا و باقی قدرت های پیروز جنگ کمک گرفت، و اواخر عمرش در دهه 70 میلادی هم که بیماری پارکینسون مبتلا شده بود یه رفراندومی برگزار کرد و نظام پادشاهی رو به اسپانیا برگردوند، ولی به یه شرط. که چی؟ که جانشین خودش از بین خاندان پادشاهی انتخاب کنه، که اونم کسی نبود جز خوان کارلوس. این آقای خوان کارلوس هم به محض اینکه فرانکو مرد و ایشون پادشاه شد یه انتخابات سراسری و کاملا آزاد برگزار کرد تو اسپانیا، و تازه از اون موقع یعنی هول و هوش انقلاب سال 57 ایران، اسپانیای پسا فرانکو حرکت خودشو در مسیر آزادی و دموکراسی واقعی شروع کرد، و نتیجهش هم که الان داریم میبینیم دیگه. نتیجهش شده چیزی که برای اسپانیای دهه 70 و قبل از اون رویایی بیش نبود، این رویا تحقق پیدا کرد و اون چیزی نبود جز رویای آزادی. ممنونم که به اپیزود 70 از پادکست خودتون شوخی با تاریخ هم تا منتها الیه تهش گوش کردید، و ممنون من تر میشم که اگه فکر میکنید محتوایی که اینجا تولید میشه مالی هست، پس این مال رو با دیگران هم شریک بشید. اینجا در محفل شوخی با تاریخ یاد جا برای همه هست، اصلا قرارمون بر این که کم بود جام، اگه بود تنگتر میشینیم همه جا میشن. تا یادم نرفته بگم که دو سه تا مستند خوب به زبان انگلیسی توی یوتیوب هم هست در مورد فرانکو، که مثلا یکیشون با عنوان The Truth About Franco Rise of Power به من هم خیلی کمک کرد برای ساختن این اپیزود. رفقایی که دوست دارم برن اینا رو هم ببینم، بهشون کمک میکنه تا بهتر داستان رو بفهمن. از شهرام ابراهیمی هم که مثل همیشه تیتراژ و میکس و مستر این پادکست رو جوری که کسی متوجه نشود و با دخالت دست مهندسی میکنه تشکر میکنم. و دیگه بس، شما هم میخواید برید، ولی موقع رفتن یادتون باشه که مثل همیشه از کنار برید، مبادا قسمت‌های چرک و سیاه و فرانکو زده تاریخ بهتون بسابه.